خپل ټولنه په پرمختګ په مفاهیمات په عزت باندې په مخ ولاړ شي.
ډیره زیاته مهرباني استاد تاسو سره او اوردونکو سره باس خو خو خبرونه وخت پای تر رسیدل مجبور خدای پماني او خلوزه یوسف زدران لټول اوردونکو څخه مننه کوم چې را سره وو. نو د خدای پمان بل خبرونه جعفر احمدی وړاندې کوي. تاسو سره اوسې خبري مطالب لري. د خدای پمان.
تشکر از شما. سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. خوش آمدید. ممنون که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. مقام های افغان برای شرکت در نشست قلب آسیا آمادگی گرفتند. انتظار حکومت افغانستان از این نشست و نظر تحلیلگران چیست؟ دقایق بعد در یک گزارش در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت. مطالب نشریه های غربی در باره افغانستان را هم مرور میکنیم. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم را بشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حرف‌های اخیر رئیس جمهور غنی متوجه رسانه‌ها نبوده است. رئیس جمهور منتخب آمریکا جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع آینده این کشور معرفی کرد و مجلس سنای آمریکا طرح تمدید قانون تحریم‌های ایران را تصویب کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حرف‌های اخیر رئیس جمهور غنی متوجه رسانه‌ها نبلکه درباره کسانی بود که در مورد سقوط حکومت صحبت می‌کنند. ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی پخش شده رئیس جمهور غنی را نشان می‌دهد که در میان گروهی از نظامیان گفته است: من واقعاً از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان تشکر می‌کنم. باز هم تشکر میکنم و از صمیم قلب باعث سرقماندان اعلایتان تشکر میکنم، چون هر کسی که قضاوت داشته باشد آن تلویزیون ها را یک طرف بگذارید از آنها باد براید، از شما بمب میبراید. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که انتظار دارند رسانه ها با این گونه مسائل به طور مسلکی برخورد کنند.
اما سخنرانی ها و دیدگاهی که مطرح میشن وارا بهتر است به نظر ما که مکمل باید بخوانیم. ما شما همون جمله را مکمل بگیریم یا پر اضافه از بین اگر یک چیز میگیریم رو آخرش را مطالعه نکرده باشیم، واقعا که همون معنای خود از دست میده و میره که در این مورد دقیقا نمی گفت شده. رئیس جمهور در مورد رسانه و کارکردشان رئیس سخنرانی چیز نگفتن.
اما نه یا اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان گفته که این سخنان رئیس جمهور غنی کاملا توهین تلقی می شود و بنابراین او از خبرنگاران تلویزیون‌ها عذرخواهی کند. پاکستان می گوید در کنفرانس قلب آسیا در باره افغانستان اشتراک می کند. این کنفرانس در شهر امرتسر هند برگزار می شود. نفیس زکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت با وصف آن که این نشست در هند برگزار می شود، اما چون پاکستان به تأمین صلح و ثبات در افغانستان متعهد است بنابراین در این نشست شرکت می کنند. بیشتر تا دقایق دیگر خواهید شنید. والی بدخشان از باشنده های این ولایت می خواهد که برای مسئولیت پرندگان کمیاب تلاش کنند و از شکار و قاچاق آنها خودداری ورزند. احمد فیصل بکزاد دیروز هنگام سپردن یک عقاب به اداره محیط زیست بدخشان تأکید کرد که تمامی مردم باید در نگهداری پرندگان کمیاب با حکومت کمک و همکاری کنند تا جلو انقراض نسل آنها گرفته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا جنرال متقاعد جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع آینده آمریکا معرفی کرد. این جنرال نیروهای بحری به خاطر پیروزی‌هایش در میدان‌های نبرد در عراق و افغانستان شهرت دارد. ترامپ دیشب در یک گردهمایی اعلام کرد که می‌خواهد جنرال ماتیس پنتاگون را رهبری کند. وی که 66 ساله است، قطعات نیروهای بحری آمریکا را در جریان تهاجم در سال 2001 بالای افغانستان رهبری کرده است. جنرال ماتیس در سال 2003 در تهاجم آمریکا بالای عراق به منظور سرنگونی رژیم صدام حسین نیز سهم گرفته است. او بعداً با عنوان قماندان نیروهای آمریکایی که شهر فلوجه عراق را در جریان یکی از مرگبارترین جنگ‌های سال 2004 پس گرفتند، کارش را آغاز کرد. مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا طرح تمدید قانون را تصویب کرد که به ایالات متحده آمریکا اجازه می‌دهد تا بالای شرکت‌هایی که با ایران معاملات تجارتی را انجام می‌دهند تحریم وضع کند. در رأی‌گیری دیروز 99 سناتور در مورد تمدید قانون تحریم‌های ایران برای 10 سال دیگر رأی مثبت دادند. مجلس نمایندگان آمریکا این طرح را قبلاً تصویب کرده است. این لایحه اکنون به قصر سفید فرستاده می شود، جایی که انتظار می رود رئیس جمهور باراک اوباما آن را تصویب کند. قانونگذاران می گویند این قانون به آمریکا اجازه می دهد تا ایران را در صورتی که در جهت عملی ساختن تعهداتی که در موافقتنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان سپردن ناکام شود، مجازات کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته است انتظار دارد وضع تحریم‌ها بالای روسیه در سال آینده تمدید شود، اما به باور آقای توسک اجرای این کار در آینده دشوارتر خواهد بود. وی این سخنان را در یک گفتگو با شبکه تلویزیونی پولند N24 که دیروز پخش شد ابراز کرده است. آقای توسک افزود فرانسه، جرمنی و ایالات متحده آمریکا وی را در جهت حفظ پاسخ منسجم به اعمال نظامی روسیه در سالهای اخیر حمایت کردند. و رئیس جمهور فرانسه میگوید تلاش نخواهد کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 از سوی حزب سوسیالیستش به عنوان نامزد این انتخابات معرفی شود. نظرسنجی ها نشان میدهند که میزان محبوبیت فرانسوا اولاند عمیقا کاهش یافته. او دیروز گفت که میخواهد به حزبش یک چانس بده تا در برابر محافظه‌کاران و بنیادگرایان پیروز شود. امروز من این خطر را درک می کنم که چنین گامی را برداشتم، زیرا افراد متحد زیاد از من پشتیبانی نمی کنند. به همین دلیل تصمیم گرفتم که خود را برای ریاست جمهوری نامزد نکنم. انتظار می رود مانوئل والز، صدر اعظم فرانسه، در انتخابات مقدماتی حزب سوسیالیست در ماه جنوری از دیگر نامزدان پیشی بگیرد. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ماه اپریل سال آینده میلادی برگزار می شود. پایان خبرها. نه و نه دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه آمادگی مقام‌های افغان برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا در هند.
بیشتر مسائل مهم سیاسی و امنیتی منطقه‌ای را به جهت مورد بحث و بررسی قرار می‌دهم.
کارشناسان در مورد نتیجه این کنفرانس چی میگویند؟
هندوستان از جایی که با تهدیدات بسیار جدی امنیتی روبرو است، اگر هیئت برانپای دولت افغانستان که به او میره با استفاده از این موقعیت بدانه که هند و دیگر اشتراک کنندگان سرشان اعمال نفوذ بکنه، نتایج ملموس خواهد داشت.
تحقیق تازه وارد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان میدهد که
عاملین جنایات گذشته همچنان در چارچوب قدرت باقی مانده و یا خود محرکی برای خشونت‌های جدید در کشور است.
بازتاب مسائل افغانستان در نشریه‌های غربی، برنامه یک قریه و هزار صدا هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. امیدوار هستیم روز جمعه تان تا حالا خوش گذشته باشد. مقام های افغان برای شرکت در نشست قلب آسیا آمادگی گرفتند. قرار است این نشست دو روزه با اشتراک نمایندگان افغانستان، هند و دیگر کشورهای منطقه به شمول پاکستان در شهر امرتسر هند برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست بیشتر مسائل مهم امنیتی و سیاسی مربوط به منطقه مورد بحث قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، کمک این کشور در بخش فراهم آوری پرزه‌های هلیکوپترهایی که از دوران شوروی سابق در افغانستان باقی ماندند و ترمیم آنها و همچنان حفظ و ترمیم 4 هلیکوپتری که هند امسال به افغانستان داده، موضوع است که صدر اعظم هند در موردش با رئیس جمهور افغانستان و نمایندگان روسیه در حاشیه نشست قلب آسیا صحبت خواهد کرد. مقیم نایب در این مورد گزارش تهیه کرده است.
وزارت امور خارجه افغانستان میگوید بررسی چالش ها استراتژی مشترک مبارزه با تروریسم و انکشاف اقتصادی از مسائل مورد بحث کنفرانس امسال قلب آسیا است. ششمین کنفرانس کشورهای عضو پروسه قلب آسیا این بار روز یکشنبه به میزبانی هند در شهر امرتسر برگزار می شود. خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی در مورد مسائل مورد بحث این نشست گفت:
این سال موضوع اصلی و محوری ششمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا بررسی چالش ها و پیدا کردن راه حل ها برای چالش هاست. بیشتر مسائل مهم سیاسی و امنیتی منطقه را به جهت مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.
اعتماد سازی، مبارزه با تروریسم، تجارت و زیربناها، همکاری اقتصادی منطقه‌ای، مبارزه با حوادث، همکاری ها در ارتباط با آموزش و تحصیلات، تدابیر ششگانه روند قلب آسیا شمرده می شوند که به گفته آقای آزاد هر کشور عضو مسئولیت یک بخش آن را دارد. سال گذشته در پنجمین کنفرانس قلب آسیا در اسلام آباد پایتخت پاکستان، کشورهای اشتراک کننده تروریسم را تنها تهدید برای افغانستان نه بلکه برای تمام کشورهای منطقه دانسته و فیصله بر این شد تا برای مبارزه با این پدیده استراتژی مشترک ایجاد شود. شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در هند روز چهارشنبه در اجلاس مقدماتی برای آمادگی به نشست قلب آسیا گفت: توقع می رود نشست قلب آسیا مسوده استراتژی و یا میکانیزم مبارزه با تروریسم را که از سوی افغانستان ارائه می شود تصویب کند. وزارت خارجه هند گفته است که در ششمین کنفرانس وزرای خارجه کشورهای قلب آسیا میزبان وزرای خارجه بیش از 40 کشور و نهادهای بین المللی می باشد. پروسه قلب آسیا با پیشنهاد افغانستان و ترکیه در 2011 میلادی بنا گذاشته شد و هر ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می شود. اما نشست قلب آسیا از بدو تأسیس آن چه نتایج داشته و این بار که هند میزبان آن است چه دستاوردهای برای افغانستان خواهد داشت؟ سوال است که نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با آن چنین پاسخ می دهد:
این بار میزبانی کنفرانس هند است. قدیم ایست که هندوستان از جایی که با تهدیدات بسیار جدی امنیتی روبرو است و یک بخش از این از نظر استراتژیک مرتبط به پاکستان میدانه، اگر حیات بلندپایه دولت افغانستان که به او میره با استفاده از این موقعیت بدانه که هند و دیگر اشتراک کنندان سرشان اعمال نفوذ بکنه، نتایج ملموس خواهد داشت. اما به هر صورت بحران افغانستان در حد عمیق است که یک نشست یا دو نشست نمیتونه بحران در عمقش داخل شه و این مشکل حل بکنه.
آقای استانگزی میگوید هرچند کنفرانس های قلب آسیا با آن که از لحاظ تکنیکی ممکن دستاوردهای داشته باشد، اما در نتیجه این کنفرانس ها برای ثبات افغانستان کدام اقدام جدی صورت نگرفته است.
شنیدید که حکومت افغانستان برای شرکت در نشست قلب آسیا آماده گرفته. این نشست در هند برگزار می شود و نماینده های پاکستان هم در آن حضور خواهند یافت. انتظار شما از کنفرانس قلب آسیا چیست؟ برگزاری این گونه کنفرانس ها در مورد افغانستان تا حالا چقدر مؤثر بوده؟ در این مورد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی‌سی ما همچنان شماره های تلفن پیامگیر ما نظر بدهید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0042-02-21-12-41-38
9:16 صبح به وقت افغانستان است. 9:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. تحقیق تازه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان می دهد که عملی نشدن عدالت انتقالی در افغانستان بالای وضعیت کنونی این کشور تأثیر کرده و تا حد مردم را نسبت به حکومت داری بدبین ساخته. بر اساس نتایج این تحقیق که دیروز پخش شد، بسیاری از مردم به این باورند که شماری از کسانی که در گذشته جنایت کردند هنوز هم در قدرت سهم دارند. نصرت پارسا در این باره گزارش تهیه کرده.
واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در تحقیق تازه‌ای گفته است کسانی که در گذشته در جنایات جنگی دست داشتند هنوز در قدرت سهیمند و به همین علت عدالت به گروگان گرفته شده است. احمد صبور نورزه یکی از اعضای این واحد تحقیق به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این تحقیق نشان می‌دهد که مردم نسبت به پروسه عدالت انتقالی بی‌باور شدند.
شرکت کنندگان ما در این تحقیق به این باور بودند که بدرفتاری ها و سوء استفاده های گذشته به حالت فعلی در کشور تاثیرگذار بوده و آینده را نیز شکل می‌دهد. نگرانی عام در میان شرکت کنندگان بحث گروهی ما این بود که عاملین جنایات گذشته همچنان در چارچوب قدرت باقی مانده و یا خود محرک برای خشونت های جدید در کشور است.
واحد تحقیق و ارزیابی میگوید این تحقیق در ولایت های کابل، ننگرهار، بامیان، بغلان و اروزگان انجام شده و اکثر کسانی که در آن شرکت کردند گفتند که بیشتر عوامل بدبختی این کشور کسانی بودند که در جنگ های گذشته جنایت کردند. همه ساله درباره عدالت انتقالی از گوشه های افغانستان صداهای بلند می شود و هر سال در 10 دسامبر از قربانیان جنگ یاد بود به عمل می آید. در سال 2005 میلادی سازمان ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برنامه‌ای را به خاطر تامین عدالت انتقالی آغاز کرده بود که عملی نشد و مردم به این باورند که عدالت انتقالی در این کشور تنها در حد یک آرزو باقی مانده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان حکومت حامد کرزی لیست جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر را تهیه کرد، اما بنابر دلایل مختلف از نشان جلوگیری شد. لیاول فرد ریپلانگو یکی از تحقیق کنندگان خارجی در بخش عدالت انتقالی میگوید جامعه جهانی و حکومت افغانستان و نهادهای مدنی باید درباره تامین عدالت انتقالی موقف واحد داشته باشند. وی بر رادیو آزادی گفت درباره تامین عدالت انتقالی حتی کوشش های منطقه‌ای نیز مهم است.
پابندی به اصول مذهبی و قوت فکری می تواند در زمینه تطبیق عدالت تأثیر گذار باشد. در کنار آن حمایت رؤسای قومی و بالا کردن صدای حق نیز مهم است. برای جامعه جهانی نیز لازم است تا برای تامین صلح و عدالت به کمک‌هایش اولویت بدهد.
نامبرده می گوید بر بنیاد مصاحبه ها با مردم رسیدگی به جرأت هایی که قبلا توسط جنایتکاران انجام شده یک ضرورت جدی است. خواستیم در این باره نظر لوئیس آرانولی و ریاست جمهوری را هم داشته باشیم، اما موفق نشدیم. واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگوید مردم به این باور است تا زمانی که ناقضین حقوق بشر بس سزای اعمالشان نرسند، تامین صلح و ثبات دائمی در این کشور ممکن به نظر نمی رسد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از همکارم سید سمی عباس میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان امید نو برای اطفال نوزاد در کندهار. روزنامه به ایمار یک شاخه نو در شفاخانه میرویس کندهار اشاره میکند که اطفال نوزاد در آن معالجه میشوند. در این شفاخانه که یک زمان 3 طفل در یک بستر آنجا داده می شد، اکنون برای هر طفل بستر جداگانه وجود دارد و تعداد نرس هایی که از اطفال محافظت می کنند دو برابر شده است. روزنامه گاردین می افزاید در یک سال گذشته بیشتر خبرها در جنوب افغانستان در مورد جنگ ها و حملات طالبان و کشتارها بود. اما اکنون خبر شفاخانه میویس حداقل برای اطفال و مادران یک روزنه امید را باز کرده است. هدف از ساختن شاخه نو در این شفاخانه کاهش فوت اطفال در وقت ولادت می باشد و دکتران توانستند در این شفاخانه از مرگ و میر اطفال و مادران در وقت زایمان جلوگیری کنند. روزنامه از قول دکتران و نرس ها در شفاخانه می نویسد که گفتند اکنون ضعیفترین طفلی که به دنیا می آید در این شفاخانه امکان نجات دارد و از این رو مادران هم بیشتر اعتماد پیدا کرده و برای زایمان خود به این شفاخانه مراجعه می کنند. اما روزنامه می نویسد شفاخانه میرویس یک جای محدود می باشد، در حالی که مشکل کندهار در ساحه طبی زیاد است، زیرا در مناطق دوردست این ولایت دسترسی به خدمات طبی وجود ندارد و بعضاً مادران و اطفال صدها کیلومتر فاصله را طی می کنند تا خود را به این شفاخانه برسانند. نشریه اینستیتوت جنگ و صلح در شماره اخیر خود به یک مشکل عمده اطفال در افغانستان اشاره نموده، مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان اطفال همچون وسیله انتقال مواد مخدر در این کشور استفاده می شوند. بنوشته نشریه در غرب افغانستان که با ایران همسرحد است و یک تعداد زیاد مهاجرین افغان که از ایران به اینجا برگشتند به مواد مخدر معتاد می باشند، اکنون گروه های مافیای مواد مخدر برای رساندن این مواد به آنها اطفال را استخدام می کنند. نشریه اینستیتوت جنگ و صلح با چندین طفل صحبت کرده است که به طرق مختلف از سوی قاچاقبران مواد مخدر استخدام شده و به این کار دست دادند. یک تعداد این اطفال در وقت قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند و در یک توقیفگاه آموزشی جوانان به سر می‌برند. هر یک از این اطفال قصه جالبی برای گفتن دارد که چگونه و تحت چه شرایط فریب خورده و به این کار دست دادند. از این رو نشریه جنگ و صلح می نویسد برای نجات چنین اطفال والدین باید بسیار توجه کنند و اطفال خود را راهنمایی کنند که نباید فریب افراد ناشناس را در سرک ها و پارک ها بخورند و باید برای این اطفال در مورد عواقب کارشان خوب درس داده شود، زیرا به نوشته نشریه اکنون در افغانستان گروه های مافیایی مواد مخدر عمدن اطفال را هدف قرار داده و از آنها به حیث وسیله انتقال مواد مخدر استفاده می کنند.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت های از این نوع،
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال میکند. موج های متوسط 1296 FM 100.5.
کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان در افغانستان امروز وارد نهمین روزه شد. زنان و دختران فعال در بخش‌های مختلف از خشونت علیه زنان زیاد شکایت دارند. خالده پوپلزای، منیجر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان، یکی از این دختران است. جامعه مرد سالار افغانستان خانوادهش را مجبور ساخته بود تا با پیوستنش به دنیای فوتبال مخالفت کند، اما با وجود مشکلات وی توانست به بخشی از اهدافش برسد. او برای نخستین بار در سال 2004 وارد میدان فوتبال در افغانستان شد و اولین کارمند زن بود که در فدراسیون فوتبال افغانستان کارش را آغاز کرد. با خالده در دنمارک تلفنی صحبت کردم و خواستم تا در مورد خشونت هایی که با آن مواجه شده به ما بگوید.
باعث اولین دخترایی که فوتبال ما شروع کردیم طبیعی بود که مردم بسیار آزار و اذیت میکردن، خصوصا وقتی که خبر شدن که ما فوتبال میکنیم، در مکتب که ما فوتبال میکردیم و چندین دفعه عمله برای تیم ما صورت گرفت و بسیار زیاد اخطار میدادن و حتی به اندازه‌ای که در سرک از لباس ما و بایک ما میگرفتن و بسیار از کارهای زیاد بود که ما مواجه میشدیم و بسیار مشکلات زیاد دیدیم. و به خصوص وقتی که ما باعث اولین کارمند زن در فدراسیون در تاریخ فدراسیون فوتبال کار شروع کرده بودم، یک دنیای مردانه بود که بسیار زیاد مشکل بود به در کار کردن بود، مشکل بود و خصوصا قدرت از مرد گرفتن خیلی زیاد مشکل از یک دختر که در جای کار کنه و بخواد که مثلا مامو چوکی یا پوزیشن از یک مرد بگیره.
چی سبب شد که این مشکلات در جامعه مرد سالار افغانستان مانع تلاش شما به منظور رشد فوتبال در میان بانوان افغانستان نشد؟
هدف تغییر شکل جامعه، که مثلا ما جامعه که مردانه است و کلش مرد است و هر چیز به مرد است، هدف تغییر دادن بود. هدف یک فرهنگ نو، یک فرهنگ جدید بود و غیر پولی از او ما میخواستیم آگاهی در قسمت مشکلات زنان در جامعه از طریق فوتبال ما بتونیم که به جامعه و به مردم آگاهی بدیم که چی مشکلاتی است که زنان میبینن و چی مشکلات. مثلا میخواستیم یک گروه قوی داشته باشیم و اینمی هدف بود که تا هر چقدر مشکلاتی که دیدیم و هر چقدر مشکلات شخصی که ما خودم روبرو شدم تا حالا هم دوست دارم کار کنم، به خاطر امو هدف است که ما میخواهیم از طریق فوتبال یا از طریق سپورت ما میتونیم میخواهیم که زنها را مثلا رشد بدیم.
آیا شما خشونت را در داخل خانواده تان تجربه کردین؟
خشونت نمیگم، ممانعت چرا؟ و او دلیل دارم. مثلا وقتی که اولین باره که من فوتبال شروع کردم و اولین باره که من خواستم در فدراسیون فوتبال در جایی که کلش مردا بود من میخواستم کار شروع کنم، فهمید من ترس داشت. ترس از این داشت که میفهمیدن که برای زن کار کردن در یک جامعه مردانه و بیرون در آمدن محسوم نیستن. به من خاطر زیاد ممانعت میکردن و این ترسشون بود که نمیخواستن که من ادامه بازی فوتبال بتونم و بخوایم کار کنم. اما بسیار زیاد وقت برای من گرفت تا بتونم قناعت بتونم فامیلا که نه، من میخوایم، من هدفی که دارم، من خوابی که دارم، چیزی که من میخوام به دست بیارم، من میرم به خاطرش و من میخوام انجام بدم. و این چیزایی بوده که من حتی خوشنات در همسایگی خود، در همسایگی خود ما تجربه کردیم، دیدیم زن لات کوب شده، زن تحت فشار بوده، بزور ازدواج بزور، همه چیز ما دیدیم. این چیزی بوده که من نتونستم، من حیث یک زن نتونستم آرام بشینم و خواستم که امی موقعیتی که دارم، مثلا ما آزادی که ما دارم یا هست، ما استفاده کنم، بتونم به اون زن کمک کنم، بتونم آواز زن، از اون زن باشم که نمیتونه از خود دفاع کنم.
خالده پوپلزای منیجر تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگوی ما با خالده را در صفحه اینترنت ما شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. زواک از هلمند با اشاره بر شرکت پاکستان در کنفرانس قلب آسیا نوشته که اشتراک پاکستان در این کنفرانس برای افغانستان سود ندارد. الهی بخش از رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان خواسته که روابط افغانستان با هند را گسترش بدهند. حیدری از دایکندی نوشته که در مکتبشان با مشکل کمبود کتاب مواجه هستند. زاهدی از منطقه بوستان ولسوالی سنگین هلمند می نویسد که شبکه های مخابراتی در منطقه شان کار نمی کند. عثمان خیل نوشته پاکستان هیچگاه نمی خواهد که افغانستان پیشرفته و آباد در کنارش باشد. شنونده که نامش را ذکر نکرده نوشته که جنایتکاران بیشترین قدرت را در حکومت افغانستان دارند. تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از هفت شام به وقت افغانستان روی همین موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا باشید. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. مقام‌های حکومت افغانستان برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا در هند آمادگی گرفتند. والی بدخشان از باشنده های این ولایت خواسته که برای مسئولیت پرندگان کمیاب تلاش کنند و از شکار و قاچاق آنها خودداری ورزند. رئیس جمهور منتخب امریکا جنرال متقاعد جیمز ماتیس را به عنوان وزیر دفاع آینده امریکا معرفی کرد. مجلس سنای امریکا با اکثریت آرا طرح تمدید قانون را تصویب کرد که به امریکا اجازه می دهد تا بالای شرکت هایی که با ایران معاملات تجارتی را انجام می دهند تحریم وضع کند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفته انتظار دارد وضع تحریم ها بالای روسیه در سال آینده تمدید شود. و رئیس جمهور فرانسه می گوید تلاش نخواهد کرد تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2017 از سوی حزب سوسیالیستش به عنوان نامزد این انتخابات معرفی شود. از همراهیتان تشکر. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا ابتدا برنامه یک قریه و هزار صدا را بشنوید و بعد دنبال پخش این برنامه در باره موضوع مورد بحث آن یک گفتگوی خواهیم داشت.
یک قریه و هزار صدا. شنونده های گرامی السلام علیکم. در برنامه گذشته شنیدین که اعضای شورای محلی در اولین جلسه خود نبود آب آشامیدنی صحی را یک مشکل بزرگ دانسته و شامل پلان انکشافی ساختند. بیاین در این قسمت برنامه بشنویم که صدیقه بالای دخترش مریم چرا قهر است؟
اوفو چی شد؟ مادر چادر بیبیم چی شد؟ همیال ما کدام جای دیدمش؟
وی دخترم فکرت کجاست؟ اونا در سر بکس مندیمش.
وی چند دفعه نمینجا را پالیدم هیچ ندیدمش.
ما خب برات گفتم که فکرت در جایش نیست دخترم. حالا زود شکالای بیبی در جمع کو که میره بخی.
مادر مام کتی بیبیم برم؟
نه هی کارای خانه را کل شبکی میمانی.
خیر مادر زیاد وقت دیر نمی کنم. فقط یک شام میمانم.
نه ما جواب پدر تا چی بتم؟
خیر از بیبیم که برش بگویه باز اجازه میته.
دختر ناخ سر مده درد نبیار.
مادر
ها چی که پس که ترور خطا استی؟
چی شده آبایت؟
کالای ما.
کالا رو چی میکنی؟ چرا ترور خطا استی؟
کتی بیبیم میرم.
خوب کی برات اجازه میته؟ ما همیالق مادر ما گفتم که ما امره بیبیم میرم خو ما رو اجازه نداد.
خدا کت بچه ها برابر نکو.
چرا مادر خیره؟
چه باش بس کو دیگه.
مادر بوتای نوم ده کجاست؟
حالا مریم دخترم بوتای نو شبیار اگنه خانه را گد ود میکنه.
همون جاست خودش بگیره.
او بچه هست ده خانه کجا بلد است؟ برو بر پیدا کو. او بای بیا کالای تا ببرش خوارت بوتای تا برت پیدا میکنه.
مادر مریم گریان میکنه، میگه چرا مرا نمانده که کتی بیبین برام.
به این خاطر گریان میکنه که او را چرا نماندم که بره. اگه پدرت خبر شوه باز کتش میفامه. من اجازه خود ندارم، با دختر من چه تو اجازه بتم.
مامین صاحب اجازه است؟
بیا استاد زاکر.
سلام علیکم مامین صاحب.
و علیکم سلام استاد.
مامین صاحب ببخشی وقت دا میگیرم، یک چیز شنیدم راست است؟
ها استاد زاکر، از تو چی پوت کنم؟ مدیر صاحب کار خوب نکرد، مرا به یک اپ خورد ریزه به ریاست معرفی کرد. نمیفهمم که ریاست چی تصمیم خواهد گرفت، منتظر جواب استم.
خو خیگب کلام شده.
ها تا وزارتم خواهد رسید.
ما یک اپ درست نفهمیدم، اما لیست براستی تبدیل شده بود یا شما براستی نمیخواستین که زنها دارال معلمین برن؟
کاش که حق آخر ده اول میامد. ما فکر نکده بودم که گپ تا اینجا میرسه و یک کلان میشه.
کاش که تو نمیشد.
خو خیر پشیمانی سود نداره، از دست خودم شد، اگه نی چرای تو میشد.
معاون صاحب من به صفت یک کارمند نی، به صفت یک دوستت، اگه کمی هم میفهمیدم که توی کار میکنی، ما تو را به این کار نمیماندم.
امی خوب بدبختی ما بود، اگه نه خدای کار ما، غیر از اینکه به معلمین زن نقص میرسید، با ما خود کنم فایدهش نمیرسید.
معاون صاحب گفته یکان تا مدیر صاحب کارتان داره.
خب درست از قند آقا، میایم. ببخشی که ما باید برم.
برم معاون صاحب، ما میرم. راستی همو قرض که از تو گرفته بودم آوردیم، خدا تو را خیر بده. اینه بگی.
تو هم خیر ببینی که در یادت بود، اگه نباشه پروا نمی کنم. بانی جیبت
زنده باش خانم آباد.
سعیس خدا حافظ.
خدا حافظ.
باز چی خواهد گفت؟ کارم خواه از دستم رفت. مدیر صاحب سلام علیکم.
و علیکم سلام. بیا بیشی ماون صاحب.
زنده باشی مدیر صاحب.
ماون صاحب گپ دراز نمی کنیم، مکتوبت از ریاست آمده.
چی مکتوب؟
بله اینا خودتو هم خوانده میتونی.
تو مرا؟
امو تخلفی که در مقابل زنا کده بودی، این مسئله در چوکات تبعیض آمده.
چی؟ تبعیض؟
بله و ای را باید بفهمیم. فرق کردن در بین کارمندان از نگاه قوم، جنسیت و مذهب خودش تبعیض است و هر نوع تبعیض در قانون اساسی افغانستان یک جرم حساب میشه.
مدیر صاحب من از کار خود بسیار پشیمان هستم، اگه لطف کرده یک چاره کنین با
ببخشین معاون صاحب. این قسم آدم ها جایش در مکتب ما نیست. کاظم خان با آمدن این مکتوب کارتان در این مکتب خلاص شد و شما در یکی از ولسوالی های دور تبدیل شدین.
مدیر صاحب خیر است، بازی کار تکرار نخواهد شد.
معاون صاحب کاظم خان گپ خلاص است و اگر در ولسوالی ها می رخم کار کنی باز جزایت سنگین تر می شه.
درس یاد گرفتین؟ خیر است، اگه کدام مشکل داشتین سو باز برتان بخیر تکرار میکنم. خب امروز باید سر یک موضوع دوگام گپ بزنیم.
سر چی زرلشت؟ درس خو خواندیم، پیش از درس سوالم کردی، دیگه چی میگی؟
خاله جره او خو درس روزانه بود، حال خو ما شورای زنا را داریم نه؟
راستی مانه صاحب ایرا بگو کدام کارا برای چپا کنم.
دخترا گپ چپا کدن و خراب کدن ها دیگه نگوین، دیگه بس است، گپ از آبادی بزنین.
آها علی ما مادر ای گپت خوشم آمد، براستی که از خراب کدن و خراب شدن بیخی به تنگ آمدیم.
حال علی مامادم مرم زیاد خوشم آمد، اگه توان می داشتم تمام خرابی را پس آباد می کدم.
گل پری خدا مثل تو واری آدم ها را توان بده که به مردم خوب خدمت کنین.
آه دخترم زرلشت راست می گه.
خو خیره چیزی که از دست ما می آید دریغ نمی کنیم.
ها دیگه هر کس برابر توان خود کار می کنه.
ده قریه اگه شورای محلی براستی کار کنه زیاد مشکلات حل می شه. راستی از این خبر دارین که دیروز اولین مجلس شورای مردا بود؟ اونا مشکلات قریه را لست کردن تا به خاطر حلش از ولسوالی کمک بخواین.
ما هم نوشتم میکنیم،
خونوشته گو که در قریه ما یک نانوایی جور کنن که دیگه زنها در خانه نان پخته نکنن.
خالا جرعی خود درست است که نان پخته کردن یک کار سخت است. خو آل ما این رقم مشکلات نوشته کده نمیتونیم.
خو خیره نوشته نکو، سرم سفید شد خو از نان پخته کردن خلاص نشدم.
راستی زرلش جان، امی کلینیک قریه ما اگه شفاخانه شده بسیار خوب میشه. یک کلینیک با چند قریه است، مشکلات کل قریه را حل کده نمیتونه.
آها، ای خویت مشکل کلان است. نفیسه یا داشت کو.
خو خو ما میگم زرلش دخترم؟
بله مادر.
دخترای خورد خو مکتب دارن، چطور است که به زنای کلان هم یک مکتب جور شوه؟
به زنای کلان مکتب؟
چقدر خونک است، دستای من بیخی یخ. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خیر ببینی زن که بخاری را روشن کردی.
منشی صاحب سعید، نشنیدی که میگن از صد پلاو کده یک گلاو بهتر است؟
یا سکین راست گفته که از پلاو کده علاو خوب است. راستی که خانه سر زن آباد است، اگر نه حال دخانی یخ میبودم.
سلام علیکم پدر، مانده نباشی.
و علیکم سلام.
حالا پدر کرتیت از بخاری دور کو که سوخت.
خوب شد که نسوخت.
عمر دکه، نگفتی که دهی خلطه از بازار چی آوردی؟
پدر مقصد که به ما جاکت آورده باشی خو؟
جاکت نه، جاکت ها براتان آوردیم. خو خدا کنه که خوش دخترم بیایه. خو خودت نبودی که به دل خود میگریفتی. اینه بیبی.
رنگش چقدر خوبش مقبول است، بسیار خوب رنگ داره.
اینه پلوشه، این جاکت دگام از توست. تو بیبی که خورد و کلان خو نیست؟
آه پدر باش که بپوشمش.
وای جاکت هم از خیبر.
همی یک تا؟
آه دیگه.
تو خوب بیبی پدر خیبر، پلوشه که دختر است به او دو جاکت آوردی و خیبر که بچه است به او یکی آوردی.
چرا؟ این گپ بچه و دختر دیگه از کجا شد؟
خیبر خواهر دقیقه بیرون میبرایه، پلوشه که در خانه است باز به او دو دانه آوردی.
سکینه از خیبر که در خود تو پارستی، او رو زیادت رفت که به او یک دانه جنفر آوردم، اون از او هم دو دانه شد.
هر دویش اولادای ماست، من در بین بچه و دختر فرق نمی کنم. خو
خویی هم گپ خوب نیست، دختر و بچه هر دویشان سر ما و تو یک رقم حق دارن.
ما که گفتیم که حق ندارن، خو بچه هست بیرون میره.
امی هم گپ درست نیست سکینه. دیدی پلوشان تمام روز اگر زمستان باشه یا بار و کارهای خانه مصروف است، ولی با تو قمایه معلوم نمیشه. خو ساتیری بچه برات بسیار مهمه.
دنگ دنگ دنگ. اینا پدر مادر، جاکت در جانم برابر است.
شنوندای گرامی رادیو آزادی سلام بر شما، امید که روز جمعه را به خوبی آغاز کرده و به خوشی سپری کنین. آرزو قیاسی عصر هستم، میزبان شما در برنامه زنده در مورد موضوع درامه. در درامه شنیدین که مادر مریم میان مریم و برادرش عبید برخورد دوگانه و تبعیض آمیز داشت. موضوع بس ما هم برمیگرده به مسئله فرق قائل شدن میان دختر و پسر در خانواده ها. در بسیاری خانواده ها تفاوت گذاشتن بین فرزندان وجود دارد، شاید والدین همه فرزند نانشانه به یک اندازه دوست داشته باشند، اما ممکن است در کلام، رفتار و عمل به گونه‌ای برخورد کنند که تلقی فرزندان از عمل کرده آنها فرق گذاشتن بین آنها محسوب شود. ای که این نوع برخوردها چی تأثیر و چی پیامدهایی داره، ما استاد محترم وحیدالله وحید استاد پوهنزه روانشناسی پوهنتون کابل به بس میگیریم. شنوندای عزیز، شما هم میتونین به شماره تماس 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس بگیرین، نظریات تانه، سوالات تانه، حتی تجارب تانه از فرق قائل شدن و تبعیض میان خانواده ها با ما شریک بسازین. همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک مرام رای میکنه و به شما هم سلام میفرسته. استاد محترم صبحتان بخیر، خوشحالیم که بازم شما را در برنامه با خود داریم.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. نخست سلام، ادب و احترام حضور شما خواهر گرامی، انجینر صاحب، دوستا، شنونده گرامی و قابل قدر رادیوی محترم آزادی، صبح همتان بخیر. امید است که همتان در کنار فامیلتان خوشبخت و سر حال باشین.
انشاءالله. تشکر استاد. میشه از اینجا شروع کنیم که جایگاه اولاد دختر و پسر نزد والدین چگونه است؟
تشکر. پیش از اینکه به دختر پسر نظر بتیم، اول خانواده را یک تعریف میتیم، ارتباط میتیم به دختر پسر. خانواده نظام نیمه بسته است که در اونجا نقش دارن والدین، چوکی را احراز میکنن و افکار و موقعیت خاص دارن. و این نقطه ای را که ما میگیم که خانواده نظام نیمه بسته است، به این مانا که تنها نمیتونن اطفال، چی پسر چی دختر، در خانواده رشد کنن، بلکه نیمه بسته به این مانا که نقش خود دارن پدر و مادر، ولی نقش برجسته در رشد انکشاف دختر و پسر کودکستان است، مکتب است، فاکولته است، بالاخره اجتماع است. حالا میاییم به ای که دختر و پسر این خانواده ها را وقتی که تقسیم بندی میکنیم، از نظر عاطفی و از نظر شخصیتی، اگر خانواده استبدادی باشه، آزادمنش باشه و دموکرات باشه، و یا از نظر شخصیتی متعادل و متکامل و متزلزل باشن، در اینجا ما وقتی که هر خانواده را به بس میگیریم، یکی هم تفاوت گذاشتن بین پسر و دختر است. پیش از این که ما به جهت منفی گرایش بریم، به جهت مثبت بودنش میریم که مردان مکمل زنان، زنان مکمل مردان، باید از رای منطق و علمیت و دانش و درایت و عقل و فکر و احساس زندگی خوشبخت خود را پیش ببرن. حالی میگیم که در خانواده که پدر و یا مادر اولاد خودم به دو دید نگاه میکنن، یا به دختر زیاد ارزش میتن یا به پسر زیاد ارزش میتن، یا دختر بی ارزش میبانن و یا پسر بی ارزش، ای از نگاه حقوقی بحثای شده، از نگاه از جهت های دیگه بحث شده، ما از جهت روانی وقتی که ایره به بحث میگیریم، در اینجا اثرات منفی بالای اطفال گذاشته میشه. در روانشناسی یک بحث است، مگر کسر شما جزا میتین، شما بی توجه شوین، خود والدین بی توجهیشان در مقابل پسر و یا دختر در حقیقت برشان جزا داده میشن. پس در اینجا جزا دادن نه تنها ای که جزا اثرات خود می داشته باشد، طبعا در ضمن از این، اینیا از نگاه روانی با استرس ها، با استرابات، با افسردگی ها روبرو میشن. حال آمدیم ای که وقتی ای بی توجهیشان در چی تبارز پیدا میکنه، یکی هم نیاز است. وقتی که ما نیاز میگیم، فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب، اینجا نیازهای حیاتیشان، اگر غذا و آب و اکسیژن و استراحت نباشه، از نگاه روانی یک احتیاج به بس میگیریم، مثلا محبت. همی به کمبود محبت در مقابل پسر و یا دختر، اینمی باعث این میشه که این طفل یا این کودک اگر باشه و به توجه میشه پدر یا مادر، در اینجا این طفل با امراض مال به اصطلاح بگیم جسمانی رو برو میشه، خارش پیدا میکنه، تب شدید پیدا میکنه، بعدن پیش دکتر صاحب مالجوی میرن و از جهت تب و خارش بهشان ادویه داده میشه. در حقیقت رمینجا برشان محبت یا عمو عاطفیشان کمبودی احساس کرده و برشان بی توجه شدن. پس این اثرات در آزمودت خود هم می داشته باشه که در بدن وقتی که بی توجه میشن در خانواده، بعدن در مکتب هم خدا به ارزش سبک میبینه، تا در فاکولته خدا به ارزش، حتی در وظایفی که برش گماشته میشه خدا تو به ارزش سبک و ناامید و زندگی خدا بدون ای که با امید، با یک تلاش، با یک کوشش، با انگیزه پیش ببره، به انگیزه زندگی رو پیش میبره، آنقدر تاثیر گذار است. پس ما در لابلای صحبتایی که دوستا هم شاید سوال داشته باشه، شما هم من اینمی نقطه را یادآوری میکنم که یگانه راه نجات از فقر و بدبختی و بیچارگی راه تعلیم تربیت است. تعلیم تربیت به مساوی زندگی است. پس دین گرامی متوجه باشین که اولادایتانم شما طور تربیه کنین که آینده درخشان داشته باشه، و این آینده درخشان یکی هم است که تفاوت نگذارین. اگر دخترایتان بسیار زیاد است، 8-9 دختر، یا پسرایتان زیاد است، 8-9 دختر، یا برعکسش یک دختر دارین و پسر زیاد، یا پسر زیاد پسر دختر کم، با برعکس بودنش، پس شما با یک چشم ببینین، حتی از نگاه رفتار و برخورد و از نگاه جسمانی بودنشان همیشان سالم چیز غذا میپذین و همیشان یکسان، از نگاه روانی همیشان یکسان شاد نگاه کنین، حتی از نگاه اقتصادی که با هر طبقه درجه معاش رو عاید دارین همیشان یک چشم دیده و وضعیت شان در نظر گرفته و مشکلاتشان حل کرده، از نگاه اجتماعی شما او را فعال نگاه کنین، از نگاه فرهنگی به همیشان مسئولیت احساس بتین، حتی نام گرفتن خودش انگیزه میتن، هر طفلتان که وقتی نام میگیرین اگر میگین احمد، احمد جان، اینمی خودش، و اگر شما مثال آرزو، آرزو جان، اینمی خودش اثرات میداشته باشه که همه را به یک چشم دیدن و این میتونن در رشد و انکشاف جسمانیشان، روانیشان، همه جانبه اجتماعیشان، فرهنگیشان، هیجانیشان، عقیدتیشان، زیباییشان نقش برازنده داشته باشه و آینده درخشان داشته باشه.
استاد میشه برگردیم به یک این ریشه از چی میگیره؟ چرا پدر و مادرها میان دختر و پسرشان فرق قائل میشن؟
بله.
در حالی که هر دو اولاد خودشان است.
ببینین ما اشارتن هر موضوع رو به شکل که برنامه زنده است از رادیوی محترم آزادی و وقت هم محدود میباشه و ساعت هم نگاه کرده میرم که دوستای ما هم شاید سوال داشته باشن، آل مطلب انمی نقطه است که ریشه ازی، اساس ازی یک عامل، چندین عوامل می باشه، یک عاملی است که در این خانواده اطفال است، فرض کنیم دختر است، 8 دختر داره، یک پسر داره، انمینجا طبعاً به این والدین یک مفکوره پیدا میشه که طفل پسر کم است، در اینجا ما باید به این زیاد ارزش قایشم و به دختر، و یا برعکسش پسر است، مثال 8-9 پسر است، دختر یکی است. ما تعادل باید به والدین گرامی، پیام ما از نگاه شاگرد روانشناسی رسما استاد روانشناسی تربیتی در پنتون کابل با کمال احترام اینمی نقطه را بیان میکنم که والدین گرامی باید تعادل نگاه کنند تا از نگاه شخصیتی در اطفال نازنینشان ویژگی را، تواناییشان، انگیزهشان، خلق و خویشان، نگرششان، باورشان، دیدگاهشان، سبکشان، قیافه و اخلاق، تمام رفتارشان از چیزی را که الگو میگیرن از والدین الگو میگیره. پس والدین که اگر هر رفتار را انجام بدن بین خود مشکلات را ایجاد کنن، اثرات بالای طفل میگذاره، به می رقم که اگر والدین گرامی و قابل قدر که ما به چشم احترام به اولین مؤسسه، اولین سازمان، اولین مکتب، اولین فاکولته، اولین پنتون خود خانواده است ما احترام میگذاریم، پس والدین گرامی باید در مقابل اولادشان همیشان به یک چشم ببینن و ریشه از این است که در اینجا تعداد یا پسر یا دختر زیاد است. یک عامل این شده میتونه، یک عامل این شده میتونه که فردی که از مسائل دینی و حقوقی و عقیدتی و فرهنگی و آموزشی و تعلیمی تربیتی یک کم تواناییش ضعیف باشه، ای هم نمیتونن و یک مفکوره برشان پیدا میشه، ای عامل دوم. و عامل سوم ای که حتی از نگاه بازیچه خریدن که برای اطفال متناسب با جنسیتش هم نباشه، ای هم تاثیرات منفی میگذاره برشان. پس ای بحث را کار داره که حتی یک ساعت دو ساعت هم متواتر بالا شد از این صحبت کنیم، باز هم کم است. دیگه به این اساس نظر به وضعیت وقت در مدیریت وقت در نظر گرفته ای عوامل است. حال ما چی باید بکنیم که تا بتانیم این ما میتانیم برشان یادآوری کنیم که والدین گرامی اطفال نازنینتان به یک چشم جنسیت در نظر نگیرین. درست است که فردا ای طفل پسر پدر میشه، درست است که فردا ای دختر مادر میشه، و این ما که مثل اول در جمله یادآوری کردیم باید از رای منطق و علمیت امی پدر و مادر زندگی خود طور پیش بره. آوردن اطفال اگر آسان نیست، سخت هم نیست، ولی تربیه کردنش، رشد دادنش خیلی مهارت های کار داره، خیلی 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 تجاربی را باید پیدا کنن، از دیگرها بیاموزن، گوش فعال داشته باشین. معمول از رادیوی محترم آزادی صحبتای را خود که میکنم، نقطه اساسی شرط ما ای است که وقتی ما آموزش را امروز به شکل علمی و فرهنگی و کلتوری و تفریحی در این رادیوی محترم آزادی بیان میکنم، ای است که ما آموزش میتیم، مجموعه فعالیت‌های است منجر به یادگیری میشه، در یادگیری باید گوش فعال باشه. وقتی که ما امیل از صحبت میکنیم گوش فعال داشته باشن و هر کدام به صحبت‌هایی را که ما بیان میکنیم جنبه عملی بتین. وقتی که جنبه عملی بتین شما میتونین امراحت باشین، اولادای نازنینتون هم آینده
درخشان داشته باشد.
سپاس استاد. فکر نمی کنین که تفاوت قائل شدن بین فرزندان چی دختر باشه چی پسر باشه سبب ایجاد اختلافات بین خانواده شده و فضای مثبت و امن خانواده را هم میتونه بر هم بزنه، چون وقتی که یک طرف خود کم احساس کنه و محبت کمتر ببینه، اما خانواده گفته نمیتونیم که یک واقعا یک خانواده سالم خواهد بود.
ببینین، خانواده یا سوشال یونیت که وقت ما به بس میگیریم، پیشتر هم یادآوری کردم که از نگاه عاطفی اگر صحبت نکنیم، از نگاه شخصیتی که به خانواده رو به سه دسته تقسیم کرده، متزلزل، متکامل، متعادل، اینجا خانواده حالت متزلزل به خود میگیره. اینمی پرابلم هایشان بین پدر و مادر آنقدر از نگاهی که هر لحظه من یک بار با احترام با کمال ادب به فامیلای گرامی بیان میکنم که همه فامیلای گرامی قابل قدر است، ولی بحث علمی است، آزرده کسی نشن. در بین پدر و مادر وقتی که مشکلات پیدا میشن، حتی به این بحث میکنن که چرا پسر آوردی، چرا دختر آوردی و چرا برعکسش. اینمی تزلزلشان است که بالای اولادشان خود به ارزش و سبک میبینن. مبادا که ما چی عیوب داریم، چی مشکل داریم، چی پرابلم ها داشتیم که پدر و مادر ما بالای ما جنگ و جدال دارن. اینجا از نگاه شخصیتی در این خانواده تزلزل پیدا میشه. وقتی که تزلزل پیدا شد، یه انکشاف میکنه که تزلزل به شکل دپریشن و افسردگی پیدا میشه. حتی یه اطفال باد با مکتب بد خوشحالی نمیرن. وقتی که معلم صاحب یا معلمه صاحب در اون سنوف اول دوم سوم نام یک شاگرد خود میگیره و شاگرد حضور نمییابه، پس هر قدر که جستجو میکنه ذهن کاوشگر به کار میبره که ببینه که این چی عامل باعث شده. یک عامل برجسته ای است که بین پدر و مادر جنگ و جدال است و این جنگ و جدال باعث ای شده که این طفل به افسردگی رو برسخت، حتی به مکتب میلان خود نشان نمیده. پس با فامیلای گرامی از امین رادیو محترم آزادی برشان بیان میکنیم، همیشه هر وقت خاصتا در مقابل اولادتان شما سلوک و رفتار و برخورد مناسب و درست داشته باشین تا خانوادهتون حالت منظم داشته باشد، طفلتون با آرامش به مکتب بره، بتونن مکتب با وجه انجام بده، بتونن به فاکولته و بالاخره به وظیفه خوبی گماشته شون. مثل کمیل از آرزوی گرامی و یا انجینر صاحب عزیز امروز در یک موقف قرار دارن که به من افتخار است. این چی است؟ عامل ای است که شده فامیل گرامیشون یا خانوادهشون خانواده هستن که متکامل هستن، خانواده هستن که نظریاتشون ارزش میتن، خانواده هستن که استقلالیت برشون داده و اعتماد به نفسشون بالاست و عزت نفسشون بالاست. شما هم فامیلای گرامی به اولادایتون نظرشون بگیرین، از دخترتون نظر بگیرین، از پسرتون نظرشون بگیرین، پس دوباره او را ارزش قائل شوین.
خب فکر کنم شنونده ما پیام گذاشتن، میشه پیام اونا را بشنویم که چی گفتن.
سلام و عرض ادب دارم نثار شما و همکارا و شنونده های عزیز شما. قرار اسلام الدین زاوش است، ولایت تخار تماس گرفتیم. قائل شدم که موبایل اولادان به حساب تبعیض یک گونه خود جرم است، از نگاه اسلام کاری نادرستی است، چون او ضد میکنن به یکدیگرشان، ضد میکنن. اکثر اگر دختر باشه، دختر خانم ها گوشه نشین میشن، فقط بسیار مایوسیت برشون پیش میاد که ببین که به برادر میگه خرید بری من نخرید، او برای این مایوسیت میشه. چون که ببینید پیغمبر گرامی شما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر از دعای مرگ کردن زن دو داشت پیش خدا مستجاب میشه. او که رنجید ناراض شد، در کل خانه شش نشست و مایوسیت کرد، خسته شد، گریان کرد، پیش خدا مقبول دربار خدا میشه. اما فامیل هم به حساب دیگه خودم کدام نقصان میبینه، این تو تعویض نباید باشه. چیزی که با دختر میخری، با بچه هم بخر، با بچه با بچه میخری، با دختر هم بخر، این تو بسیار جرم است، از نگاه اسلام، از نگاه قانونی افغانستان هم. دیگه جور سلامت باشید.
تشکر زیاد از قاری صاحب. شنونده عزیز، شما هم میتونین پیام بگذارین. شماره پیامگیر رادیو زودی از 0796-061-061. شما میتونین البته متوجه باشین وقتی که شما زنگ میزنین کسی با شما هم صحبت نیست، و اما راستن پیامتان را ثبت میکنن و با ما در برنامه های آینده میتونیم ازش استفاده بکنیم. استاد محترم، یکی از مدل هایی که شنیده میشه میگن تبعیض بکارید و حسادت در کنین. میشه در این مورد توضیحات بدین که منظور این مطل چی است؟
ببینین، وقتی که ما یک فرد میار نرمال بودن میتیم، یک سلسله میارهای باید یک فرد داشته باشه که در اجتماع زندگی کرده بتانه، بالای خود کنترل داشته باشه، استدلال منطقی داشته باشه و افهام و تفهیم درست. در اینجا اینمی مطل هم باید ریشنلایزیشن یا توجیه درست داشته باشه. وقتی که یک فرد سلوک خود به شکل حسادت مانند، حسود، عقدهی، یک کیفیت مبهم تاریک ذهنی را در خود به وجود میاره، با خودش مشکلات به ایجاد میکنه، خودش در حالت استرس و استراب و افسردگی و حتی سادیزم و امراض مختلفه که تقریبا کتگوری هایش به دو دست است که در زیر چتر از او 16-32 نوع امراض پیدا میشه. یکی هم امراض قلبیه که زیادتر دکتر صاحبای گرامی از جهت مالجوی با روغن و با نمک و با و همسال هم که افراطی رفت میخورن و یا استفاده میکنن، از نگاه روانی هم یکی از امراض قلبیه که انسان به او مبتلا میشه حسود بودن است، و این حسود بودن انسان در تبعیض گذاشتنشان است، در سلوک متفاوت گذاشتنشان است در مقابل اولادشان که اولین مستری که یادآوری کردیم که خانواده است، اگر پدر و مادر گرامی هستند که در مقابل اولادشان تبعیض میگذارن، خودشان با شکل حسود و رفتار میکنن، بالای اولادشان هم سلوک منفی. امیر رقم در